الاسم مش تعميم، منتهاش دوجو تعميم مطلوب. يك تعميم استقرائي براي الذهن قابل قبول نيست، يعني ظني نه يقيني. به يك تعميم تجربي او براي ذهن يقيني. در جلسات پیش عرض کردیم یکی از مسائل مهم این است که در امروز میان استقرا و تجربه فرق نگذاشتن، اعتبار تجربه را با اعتبار استقرا اشتباه کردن و اینها با یک دیگر متفاوت هست. چون در جلسات پیش در رفقای سانه علاقه کردن که تفاوت این دو گفته بیشتر دارد، بررسی ساده اشیا، بررسی ساده افراد یک کلی و در این بررسی همه اونها را به یک حالت یک نواخت مطالعه کردن و دیدن، این بهش میگن استقرا. مثلا من مردم قم را استقرا میکنی از نظر زبان، یه کسی نمیدونه مردم قم دارای چه زبانی هستن، آیا به زبان عربی صحبت میکنن، آیا به زبان فارسی، آیا به زبان ترکی، یا به زبان دیگه. فرض کنیم انت کسی که نمیدونی، یا یک مردم را، افراد را باهاشون صحبت میکنن، بعد مثلا میبیند که این زبان فارسی میدونه ولی غیر زبان فارسی رو نمیدونه، اون یکی چنین، اون یکی چنین، اون یکی چنین، اون یکی چنین، اون یکی چنین. از مثلا 300,000 مردم این شهر ممکنه که 299,000 را استقرار کرده بود، فقط 1,000 که دیگه باقی مونده. خب اینجا ظن قوی پیدا میکنه که اون 1,000 تای دیگه هم مثل همین 299,000 تا هستن، یعنی اونها هم زبانشون زبان فارسی، یا نه تنها 299,000، 299,900 نفر، فقط 100 نفر باقی میمونن. بازم ظن قوی پیدا میکنه 999,999 نفر را یکی باقی میمونه، باز هم نمیتونه یقین قطعی داشته باشه که اون یک نفر این بیاد، شاید همون یک نفر استثنا باشه. در مورد 300,000 استقرا و بررسی 299,000 تا را و 299,999 نفر را اگر انسان بررسی استقرایی بکند، اون نفر آخر را یقین نمیتونه بگه، باید میشه یه امر زنی. ولی در تجربه راهی 10 مورد کافی، 5 مورد کافی. چرا؟ این چجوری تجربه که همون بررسی است که این چگونه بررسی است که ما وقتی که تجربه میکنیم یک دمارا دم مورد که تجربه کردیم و خاصیت دوا را به دست آوردیم، بعد میگیم همه دواهای عالم حتما چنین هستند. در مورد بیماری ها، در مورد مسائل مثلا فیزیکی شیمیایی، در ترکیبات شیمیایی، یه چند موردی که ما آزمایش میکنیم، همه کسانی که دست در کارهای فیزیکی، دست در کارهای شیمیایی، دست در کارهای پزشکی دارن، با چند مورد آزمایش دیگه شک نمی کنن که یک قانونی به دست آوردن، یه اصلی به دست آوردن. ولی استقرار اصلا این چیه؟ چرا اون استقرار این تجربه فرق این تو چیه؟ فرقش نیست. حالاتی که اشیا دارند دو گونه حالت هست. بعضی حالاتی که اشیا پیدا می کنند در اثر رابطه با اشیاء دیگر، یعنی اون حالت خاصیت این شیء نیست، بلکه لازمه رابطه این با شیء دیگر است. مثل همون زبان فارسی دانستن، زبان فارسی دانستن خاصیت انسان نیست، لازمه ارتباط انسان با محیط خودشه، با شرایط محیط. انسان در هر شرایطی باشه، در محیطی اگر باشد که زبان عربی، زبان عربی یاد میگیرد، در محیطی که زبان ترکی، زبان ترکی یاد میگیرد، در محیطی که زبان فارسی، زبان فارسی یاد میگیرد. این است که شما اگر 299,000 نفر را به علاوه 999 نفر را استقرار بکنید، چون این مربوط به رابطه با اون محیطه، خب احتمال این است که اون نفر آخرین نفر ساکن قوم یک کسی باشه که در محیط فارسی زبان بزرگ شده، اتفاقا در محیط مثلا عربی زبان بزرگ شده، مثلا اتفاقا آقایان معابدین است که زبانشون زبان عربی. این مربوط به خاصیت فرد که نیست، مربوط به رابطه این فرد است با خارج خودش. و ما اونه که به دست نیاوردیم نمیدونیم، شاید از نظر رابطه با خارج اون یکی هم مثل این ها باشه، شاید هم نبود. اینه که استقرار هیچ وقت مفیدی نداره. اما در تجربه ما چیزی را به دست میآوریم که مربوط به رابطه این شیء با خارج نیست، بلکه خاصیت درونی این شیء را ما به دست میآوریم در اثر این که یک محیطی ما به وجود میآوریم که در اون محیط این شیء خاصیت خودش رو نشون میدهد، یعنی عکس العمل در مقابل عامل بیرونی نشون میدهد. ما میخوام ببینیم عکس العمل این شیء در مقابل محیط عامل بیرونی چیست. عکس العمل این یعنی خاصیت درونی. اینجاست وقتی که ما آهن را یک بار و دو بار و پنج بار آزمایش کردیم، دیدیم در حرارت آهن منبسط می شود. این انبساط چیزی نیست که یک عاملی از بیرون به این داده، یعنی خاصیت آهن، عکس العمل آهن در مقابل حرارت انبساط است. خاصیت این دوا در مقابل این بیماری این است. وقتی که مسئله خاصیت خود این شیء شد، ما هستیم و آهن به ما و آهن طبیعت آهن بگیم، پس آهن چنین خاصیتی دارد. وقتی که در ده مورد فهمیدیم که این خاصیت مال خود آهن است، چون هیچ عامل دیگر اینجا وجود ندارد غیر از خود آهن، بعد چی حکم بکنم؟ اون وقت اینجاست که اون قیاس خفیه که بو علی سینا و خواجه نصیر الدین میگن در کار میاد. وقت اهم و دایر است که آهن از اون جهت که آهن است، یعنی این طبیعت از اون جهت که این خودش است، خاصیت متحد و شکلی داشته باشد، یعنی این طبیعت یک جور عمل بکند، طبیعت واحد اثر واحد داشته باشد، اثر واحد در مقابل گوناگون یعنی نامنظم، و یا اثر منظم داشته باشد. اینجاست که فوراً یک قیاس خفی تو کار میاد. اونی که شما به این قاعده بیان میکنه دیگه، حکم الامثال فیما یجود و فیما لا یجود و واحد، یعنی اموری که مانند یک دیگر هستن، اگر 100% مانند یک دیگر باشن نمیتواند احکام مختلف و متناقضی داشته باشه. مثل این مثلا بگیم که در یک جا 5 تا 25 تا ولی همین پنج پنج تا در یه جای دیگر خسرت سیست و قد بیتی سیست. نه دیگه پنج پنج تا در همه جا که پنج پنج تا یه جور خسرت هم داره. پس به حکم قاعده کلی، به حکم امثال در ما یجوز یعنی ما یمکن و ما لا یجوز ما یمتنع، حکم امثال یکیست. پس آهن در همه جا یک خاصیت دارد، چون این مربوط به رابطه آهن با شیء دیگر نیست، یعنی مربوط به خصلتی که آهن فقط قابل باشد و دیگری به او داده باشد نیست، عکس العملی است که این در مقابل عامل از خود نشان می‌دهد. نخیر در موادم همین حالا عرض می‌کنم، در موادم همین فرق نیست. ما اولا قاعده کلی میگیم، ما کار نداریم که در یه مواردی مثلا در کجا جای استقرا است و کجا جای تجربه است. اینقدر میگیم که تجربه با استقرا با یک دیگر متفاوت است. مثلا فرض کنید شما که در رابطه گیاهان، مثلا این که گل رز، فرض کنید شما گل رز دارای این رنگ باشد یا اون رنگ باشد، ممکنه ما گلهای رز فلان منطقه را ما چیز کرده باشیم، استقرا کرده باشیم، دیده باشیم که رنگش اینه، ولی این منطقه در اثر آب و هوای خاص خودش این چنینه. وقتی که ما همین گل رز را در یک منطقه دیگری اگر ببریم تحت تاثیر یک محیط دیگری وقتی که واقع بشود، یعنی نور خورشید به اون یه رنگ دیگری واضحش میدهد. قاعده کلی اینه، هر حالتی که اون حالت حالت عکس العمل این شیء در مقابل عمل بیرونی نیست، عامل بیرونی نیست، یعنی مربوط به حصلت این شیء نیست، بلکه یک حالتی است که بیرون بر این شیء تحمیل کرده. توجه کردید؟ حاضر این نایم مثال دیگه زده بکنم. فرض کنید شما که اگر بیان مردم را، همه مردها را فرض کنید که در یک شهر آزمایش بکنن، بعد این همه در زیر پیراهن زیر پیراهنی می پوشن، یک نفر باقی مونده باشه، ما نمیتونیم بگم اون یک نفر هم حتما زیر پیراهنی را، چون زیر پیراهنی خصلت انسان نیست که انسان از اون جهت که انسان هست یه عادتیست که جامعه به انسان میدهد. این انسان به حکم این عادت اجتماعی ممکنه داشته باشه، ممکنه نداشته باشه. توجه کردید؟ پس فرق است میان حالتی که عوامل بیرون به این شیء دادند و میان حالتی که این حالت خصلت درونی این شیء است که این شیء این خصلت را از خودش میدهد. خصلت طلا این است، خصلت فلان فلز دیگر این است، خصلت آب این است. آب که خودش ترکیبی از دو گاز هست، تجربه به ما نشون میدهد که آب از اون جهت که آب هست، یعنی این طبیعت از اون جهت که این طبیعت هست، چنین خصلتی را دارد. توجه فرمید؟ حالا این هم با مسئله تعمیم که امروز میان تعمیم استقرایی که غیر معتبر است و تعمیم تجربی که معتبر است فرق نمیگذارند، و چون فرق نمیگذارند دچار گیجی شدند که ما به چه دلیل استقرا را تعمیم میدیم. این کار بلا دلیل ذهن است. نه، کار بلا دلیل، چون استقرا تجربه است و در تجربه قیاس مخفی در کار است و قیاس مخفی دلیل تجربه است. اینم یکی. نه آقا استاذ، شما روش باید فکر کنید روشن، شما باید بیشتر روش فکر بکنید روشن. آقا این اختیار غیر اختیار در اینجا تأثیری نداره. شما میگید آقا اجازه بدید، اجازه بدید، اجازه. کلی همیشه این است که اگر یک چیزی مربوطه ما کشف بکنیم در اثر آزمایش، آزمایش رو در شرایط مختلف اون را قرار دادن و در شرایط مختلف ببینیم عکس العمل واحد اون شیء از خود نشون میدهد، این خیلی واضح است که ما یه وقت خصلت شیء را به دست میاریم، او را تحت آزمایش قرار میدیم، ببینیم که این در درون این چی هست، این چه خصلتی از خود بروز میدهد. یه وقت نه، ما فقط اون چه که دارد او را فقط ما در نظر میگیریم، اما اون چه که دارد خب محتملا اون چه که دارد مربوط به خودش نباشه، مربوط به عوامل بیرونی. این خیلی مسئله واضحه. اینی بزنی بعد آقا خصلت ذاتی دیگه اجور تجربه میکنی. خصلت ذاتی یعنی مورد آزمایش قرار میدی، یعنی تجربه میکنی. استقرا عرض کردم بررسی ساده است. استقرا یعنی اشیاء را به یک حالت واحد مشاهده کردن، مشاهده کردن بدون اون که تحت آزمایش در بیاوریم و این رو در شرایط مختلف و متنوع در بیاوریم، رابطه که با این آمل بیاوریم، رابطه که با این آمل بیرونی قطع کنیم، باز ببینیم این خصلت دارد، رابطه که با اون آمل قطع میکنیم، باز ببینیم خصلت دارد، رابطه که با اون آمل هم قطع میکنیم، باز ببینیم خصلتی که دارد، بعد ببینیم در شرایط مختلف اثر مختلف نشون میدهد. توجه کردید؟ اگر ما حالت ما بررسی ساده است، هیچی آزمایش یعنی شیء را در شرایط مختلف بررسی کردن، در شرایط مختلف ساعت آزمایش در آوردن، وقتی که در شرایط مختلف باشه احتمال میدیم مربوط به اون عامل بیرونی باشه، اون عامل را ازت جدا میکنه، باز اون خاصیه بود، احتمالا از اون عامل بیرونی دیگر باشه، رابطه شو به اون قطع میکنیم، باز بیرونی میخصد بداره، احتمال میگیم از اون عامل دیگر باشه، خودم قطع میکنیم. و هر چه عوامل بیرونی هست در آزمایش های مختلف روابطشون را با این میبریم، باز بیرونی میخصد بداره، پس این خصد ما بکنیم. توجه کردیم؟ وقتی که خصلت ما رو خودشه، خودش دیگه نقایی وقت عدل عقلی ما قیاس ما اینجا میاد که خودشه، از اون جهت که خودشه هست نمیشود که خصلت های مختلف داشته باشه. درست حالا معلوم شد درست قضیه چی دیدی؟ خب از این بگذاریم، هنوز باز ما اصل مطلب اصلی خودمون نرسیم. اینطور که اصلا این بحث را من طرح کردم برای اون مسئله مهمتر است. قول اینه اینه من اجمالا اشاره فقط بکنم و بعد تفصیلش رو بذارم برای هفته آینده، چون بحث خیلی مهمی هست، از این جهت هست که این را ما نمیتونیم که، یعنی نخواستم که به اجمال و اختصار بذارم. یک فرق دیگر ذهن و آینه، ذهن علاوه بر خصلت الهام و حبس که یه خودجوشی در ذهن، علاوه بر خصلت تعمیم که الان عرض کردم، علاوه بر خصلت خطایابی و اصلاح کردن خطاهای خود، علاوه بر خصلت خودآگاهی، یک خصلت دیگر هم دارد. او همون است که ما اسمش را در ابتدا گاهی گذاشتیم استنباط، گاهی اسمش را گذاشتیم اطلاع غیر مستقیم، گاهی گذاشتیم شناخت غیر مستقیم. حالا میخوایم اسم دیگری روش بگذاریم که با تعبیرات قرآنی مناسب تر است، میگیم تعمق، تعمق و تدبر. یعنی که ببینید آقا، تعمیم یعنی گسترش دادن، توسعه دادن به طور افقی. البته حالا اینم افقی ما نباید بگیم، به جور دیگه توسعه، البته یک تعمیم یک گسترش افقی، یعنی ما موارد محدودی را 10 مورد 20 مورد 100 مورد را آزمایش میکنیم، 10 فرد یک کلی، 100 فرد از یک کلی، بعد تعمیم میدیم به همه افراد کلی.
این میشه یک حرکت افقی از ذهن. ولی
این حرکت افقی ذهن معلول دو حرکت هست در ذهن، یک حرکت صعودی و یک حرکت نزولی.
چطور؟
همین جوره که عرض کردیم، بعد از این که مواردی را ما آزمایش می کنیم، ذهن انسان فوراً یک حرکت صعودی می کنن. میگه حکم الامثال فیما یجوز و فیما فیما لا یجوز و واحد. پس معلوم میشه که این آهنهای مورد آزمایش من نیستن که این خاصیت رو دارن، آهن چنین خاصیتی رو دارد. پس فوراً به یه اصل کلی معلوم میشه حرکت عمودی، یه حرکت عمودی رو به بالا، عمودی صعودی.
همینقدر این اصل کلی رو به دست آورد، بعد به افراد دیگر تطبیق میکنه. برای افراد دیگر
وقتی اصل کلی رو به دست آورد که آهن چنین خصلتی رو دارد، بعد به موارد جزئی که میرسد، این آهن است و هر آهنی چنین خصلتی رو دارد، پس این هم چنین خصلتی رو دارد. این باز یه حرکت نزولی، یعنی حرکت عمودی نزولی از بالا به پایین است.
نتیجه این دو حرکت یک گسترش، یک حرکت افقی برای ذهن، یعنی معرفت، یک معرفت عام که برای ذهن پیدا می شود، یعنی معرفت گسترده برای ذهن پیدا می شود.
حالا
یک نوع حرکت دیگری ذهن دارد که اسم اون رو باید داشت حرکت ژرفایی، حرکت عمقی.
حرکت عمقی یعنی چه؟
یعنی ذهن که همچون آینه است که در وی منعکس میگردد سبر اشیا، آینه فقط صورت رو نشون میدهد.
آینه دو بعدی است دیگه، یعنی صورت هایی که آینه نشون میدهد صورت های دو بعدی است، طول عرض داره، عمق که نداره. ولی ذهن انسان گویی خاصیت سبعدی دارد، یعنی این صورت ها را که میبیند در ورای این صورت ها هم نفوذ میکند حقایقی. ذهن آینه چنین حضرت میکند.
این همون معنایی است که در قرآن کریم از اون تعبیر به آیه می شود. آیه
یعنی علامت، یعنی نشانه، چیزی که امروز بسیگن فلش. یعنی
ذهن انسان می تواند از اون چه که مستقیمن او را دریافت است،
او را به صورت یک علامت، یک فلش، یک نشانه قرار بدهد برای چیزی که مستقیما او را ندیده است.
معنی تدبر همین است. تدبر یعنی چیزی را مورد مطالعه کردن و در جبر او، پشت سر او چیز دیگری دیدن. و معنی کلمه تعمق هم همین است.
حدیثی هست که خدای متعال میدانست، در خاصیت این حدیث،
چون خدای متعال میدانست که در آخر الزمان اقوامی پیدا میشوند متعمق در الهیات، متعمقون فی الله،
از این جهت سوره مبارکه قل هو الله احد و سوره و اوایل سوره حدید را نازل فرمود. متعمق
این هم برای ذهن انسان داستان. همه معارف الهی و معارف غیبی انسان که امروز از طرف افرادی که نمی شناسند نه ذهن انسان انسان به درست میشناسن و نه به قرآن آشنایی زیاد دارن، هی به حس محسوسی، به حس محسوسی، به حس محسوسی. اصلا معارف الهی قرآن بر اساس این شناخت از ذهن انسان هست، بر اساس این توانایی از ذهن انسان هست. از نظر قرآن تمام این عالم آیات هست، یعنی تمام این ها فلکی هستن به سوی بعد پیغمبران. پیغمبران هدفشون این هست که این عالم را به ما به صورت آیه ها و نشانه ها و فلشهایی نشان بدهن که به سوی چیز دیگری ذهن ما را عبور بدهن از این ظاهرها به باطنها. یعلمون الله من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت و هم غافلون. این تعبیر ظاهر، ظاهره که امروز هم عربی بهش میگه ظاهره و پدیده، فنومنی که فرنگی ها میگن امروز میگن پدیده یا پدیدار در زبان فارسی، عربا بهش میگن ظاهره. یعلمون الله من الحیات الدنیا، تمام این زندگی دنیا ظاهره، اصلا پدیده فنومنه، ولی در عمق اینها، در پشت اینها نومنها، ذاتها، حقایقی هست که اون حقایق ظاهره نیستن. ولی در این که ظاهره نیستن، این ظاهره ها آیته ها و نشانه ها و سلشه هایی هستن به سوی اون. شهادت آیتی برای غیر، برای سناخنه. انشاءالله در جلسه آینده این استعداد عمقی ذهن را، این فرو رفتن استعداد شناخت عمقی ذهن را توضیح بدیم که شاید دیگه بعد از این جلسه بریم دراجه به بحث قرآن، در قرآن وارد اون بحث بشیم.